الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان الكلام في تغريب الدليل العقلي لإثبات ولاية المرء على القضاء ومن تلك التغاريب أن كل إنسان يملك نفسه بلا فرق بين الرجال والنساء ففي غاز التحكيم مرجعه إلى ولاية الإنسان على نفسه وإعطاء هذه الولاية إلى غاز التحكيم ففي نظر العقل لا مانع من ذلك تقدم جوابه أن الملاك الذي يراه العقل يعني يرى العقل بذلك الملاك عدم ولاية بشر على بشر آخر فأيضا يرى هذا الملاك موجودا في ولاية الإنسان على نفسه فقد يستدل لذلك ببعض الآيات تقدم بعضها ومن ذلك قوله تعالى في قضية موسى نقلا عنه قال لا أملك إلا نفسي وأخي فدل على أنه كان مالكا لنفسه فملكية الإنسان مالكية الإنسان على نفسه يدل عليه هذه الآية هذا إذن غير صحيح لأن المقصود من المالكية من مالكية موسى على نفسه ليس بمعنى المالكية المبعوث عنها في المقام المالكية المبعوث عنها في المقام إنما هو الولاية على الحكم وهذا غير مقصود لأن ولاية موسى على الحكم لم يكن مختصا بولايته على نفسه كان نبيا مرسلا وكان له الولاية على جميع خلائق جميع أفراد البشر فهذا الآية يقول تقول لا أملك إلا نفسي يعني لا أملك غيري مع أن ولايته على الغير كان من المسلمات فالمقصود من المالكية على النفس في هذه الآية يعني مالكية في هداية شخص مثلا في هدايته في إراءة طريق الحق في اتخاذ سبيل الحق في طاعة الله تعالى في الدعوة إلى طاعة الله مقصوده أن غير أخي لا يطيعني لا يسمع قولي لا يرتب أي أثر على قولي مقصوده هذا كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وأيضا لا فرق بين الأمور المالية وغير المالية يعني حتى في الأمور المالية في غاز التحكيم أو غير غاز التحكيم بالآخرة أكون حاكما على المتخاصمين يعني له الولاية على المتخاصمين حكمهم مطاع عليهم وهذه الطاعة والإطاعة والولاية على الحكم هذا هو ملاك الولاية وهذا هو الذي يحكم العقل وعدم ثبوته نعم ولاية الإنسان على ماله ثابت الوكالة الإنسان يوكل شخصا ويؤتي زمام ماله إلى يده ليس ذلك الوكيل مسلطا على هذا الشخص ليس له ولاية على الموكل بخلاف الحاكم الآن محل الكلام في نفس الحكومة ولو في الأمور المالية الحاكم يكون له الولاية على المتخاصمين بلا فرق بين غاز التحكيم وغير غاز التحكيم ثم يستدل بقاعدة الاشتراك قلنا إن قاعدة الاشتراك عمدة دليل هذه القاعدة اتفاق الأصحاب استدللنا وبحثنا عنه في كتاب مباني الفقه الفعال هذه القاعده تقول الاحكام مشتركه بين الرجال والنساء فاذا ثبت حكم في حق رجلين يثبت في حق جميع المكلفين بلا فرق بين الرجال والنساء كما دل على وجوب الصلاه في حق الرجال مثلا وجوب الصوم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام خطابا للرجال كتب عليكم لم يقل عليكن يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه مثلا ونحو ذلك فاذا ثبت حكم لشخص واحد من المكلفين فضلا عن جماعه الرجال يثبت في حق النساء قطعا هذا مما اتفق عليه الاصحاب ايضا وظاهر النصوص من المسلمات فحينئذ هذه المقدمة تنتج نتيجة وهي أنه إذا ثبت مشروعية القضاء في حق الرجال قاعدة الاشتراك تقول تثبت هذه الولاية أيضا في حق النساء هذا غير صحيح وذلك أولا لأن أصل قاعدة الاشتراك بالمعنى الجامع بين جميع المكلفين يعني حتى بين الرجال والنساء بأجمعهم هذه القاعدة لا دليل عليها لعدم اتفاق في البين ولأنه خلاف الوجدان في كثير من الأحكام الشرعية المختلفة تفترق فيها النساء عن الرجال ومضافا إلى أن الأدلة التي استدل بها لهذه القاعدة كلها لا تصلح للدليلية ثم أيضا استدل بآيات كمدل من الآيات على وجوب القيام بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط فإذا كان القيام بالقسط واجبا يكون كل من تمكن من القيام بالقسط يجب عليه إقامة القسط وأبرز مصادر إقامة القسط هو الحكم القضائي القيام بالقضاء فلا فرق في ذلك بين الرجال والنساء هذا تقريب الاستدلال بمثل هذه الآيات الآيات الآمرة بإقامة القسط الآيات الآمرة بإقامة العدل بالحدود بالديات ونحو ذلك ولكن هذه الآيات كلها لا تصلح لإثبات ولاية المرأة على القضاء وذلك أولا لأن هذه الآيات كلها بصدد بيان إيجاب أصل تكليف إقامة القسط لمن تمكن منها أما شرائط تمكن من القيام وما هو شرائط الذي يكون له الولاية على الحكم لإقامة القسط والعدل بين الناس إذا احتاج إلى التصرف في الدماء والفروج والنفوس ما هو شرائط هذا الحاكم هذه الآيات ليست بصدد بيانها هذا أولا وثانيا على فرض الإطلاق إطلاق هذا الآيات نقول هذا الإطلاق يقيد بما دل من النصوص الفتاوى على عدم صلاحية المرء للقضاء يقيد بتلك الأدلة مع أن هذا الإطلاق غير ثابت قلنا الإطلاق فرع نظر المتكلم إلى الجهة التي نريد أن نأخذ الإطلاق من الخطاب من تلك الجهة هذه الآيات لا نظر لها إلى تلك الجهة التي نريد أن نأخذ الإطلاق من تلك الجهة ومن تلك الآيات آية ملكة سبع بلقيس وبدعوى أن الله تعالى مدح بلقيس بمشاورتها لأصحابها في أمر الحكومة فهذا تقرير هذا أيضا غير صحيح ويأتي الجواب عنها تفسيرا تفسير إن که در این بحث قبلی که بودیم به این که قاضی تحکیم و غیر قاضی تحکیم فرق ندارد خب یک دلیلی که بعضی ها من دیدم در بعضی از این کتابایی که نوشتن تعجبم کردم خب بعضی چیزها انسان میبینه تعجب جای تعجب دارد خب مثلا این آیه استدلال کردن که انسان مالک بر نفسش هست به این آیه شریفه که نقل از حضرت موسی شده لا املک الا اخی و الا نفسی و اخی که خواستن بگن که این آیه دلالت داره که انسان مالک نفس خودش هست مثلا خب وقتی که بر خودش ولایت دارد حالا همین وقتی که بر خودش دارد اعطا میکند به کی قاضی تحکیم مالک بر نفس خودش که هست خب اعطا میکنه به قاضی تحکیم خب همینجور راحت نتیجه گرفتن خب این درست نیست خب واضحه که درست نیست ما الان ولایتی که داریم بحث میکنیم ولایت بر چی هست آقا حکومته، ولایت بر قضاست، ولایت بر حکمه. خب حضرت موسی آیه ولایت بر حکم بر همه خلایق نداشت؟ داشت، داشت. موسی بود، پیامبر اولوالعزم بود، ولایت داشت بر حکم. پس چطور بفهمه که لا املکو، یعنی لا ولایت لی علا غیری الا علا نفسی و اخی، فقط بر خودش و بر هارون ولایت بر حکم داشت؟ پس این لا املک، این مقصود ولایت بر حکم چی آقا؟ نیست، واضحه که نیست، از محل بس خارجه. پس این به چه معناست؟ به این معناست که چون در سیاق آیه نگاه بکنید، مسئله هدایت غیره، ارشاد غیره، که یعنی خدایا من ولایت بر خودم دارم، یعنی خودم اختیار خودم دارم که حق رو انجام بدم، اطاعت تو رو بکنم، و این برادر من هم میدانم که هرچی بگم گوش میده، میشناسم، برادرم هست، تا به حال از آنچه که گفتم تخطی نکرده، لذا من مطمئنم که اختیار هم دارم، یعنی به این معنی که هرچی که من بگم اون مطیع من چی آقا هست، گوش میده عملا. اما غیر ایشون کسی در میان امت نیست که بخواد هرچی که من گفتم گوش بده، من هرچی که ارشاد کردم اون بیاد تبعیت بکنه. لا املک، املک یعنی من سلطه بر، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، همین در مورد نبی ما هم اومده، تو فقط تذکر رو بده، تو هیچ سیطره ای بر دیگران نداری که هرچی گفتی حرف تو رو چیکار بکن آقا، لست علیهم بمسیطر. این لا املکم یعنی همین، یعنی لیس انا مسیطرون الا على نفسی و على اخی، لیس لی سیطرتون على غیر اخی. مقصود اینه، استفاد فرمود بسید، این ربطی به مقاما ندارد، این استلال هم درست نیست. و دیگه اینکه فرق بین امور مالی و غیر مالی هم چی آقا نیست، یعنی اینکه وقتی که بنا شد که عقل حکم بکند که لا ولایت لبشرن علا بشر و حتی لا ولایت له علا نفسه، این فرق بین امور مالی و غیر مالی چی آقا نداره. در امور مالی هم همینطور، چرا؟ برای در همون امور مالی یه موقع است که انسان میخواد که ولایت مال رو به کسی بده، مثلا بگی که این تصرفات در این اموال من به تو دادم، خب وکیل میگیره، ولی اون وکیل دیگه صاحب اختیار این شخصه، موکل چی آقا؟ نیست. یعنی زمام اختیار با دست کی هست آقا؟ موکله، وکاله عقد جائزه، هر موقع میتونه وکالت او رو از وکالت خود چیکار بکنه آقا؟ ازش بکنه. وکالت از عقود لازمه نیست، از عقود جائزه، میتونه. یعنی به این معنا که معذالک زمام مال دست خودشه و او بر او ولایت نداره، وکیل بر موکل ولایت چی آقا نداره. ولی در امور مالی وقتی که انسانی کسی رو قاضی قرار میده، ولو قاضی تحکیم، اصلا خود قاضی تحکیم ماهیتش و ذاتش این است که او ولایت دارد برای متخاصمه، یعنی هر حکمی که کرده اینو باید چیکار بکنه آقا؟ بپذیرن. این است معنی این موضوع حکم عقله که میگه ولایت ندارد. این یک نوع ولایته، یک نوع سلطنت هست بر غیر، این عقل نفی میکنه. فلذا ما نمیخوام بگیم که زمام امر مال خودش ندارد، دارد، بله. این اولا، و ثانیا همین اختیار مالی که دارد بر امور مال خودش، زمام مال خودش به دست خودش کی بهش داده؟ شارع داده. شما که نمیدونید در مکاتب دنیای امروز اینایی که مالکیت شخصی رو نفی میکنه، اصلا میگه مالکیت شخصی رو انکار میکنه، سوسیالیست ها. خب این که حتما عقل حکم بکند که انسان مالک بر مال خودش هست، اینجوری نیست که عقل بدیهی هم باشد، یا عقلا حالا هم داره چی آقا اتفاق قطعی داشته باشن، نه، شارع اومده این سیره ای که در جماعتی از عقلا هست که اگر در سیره عقلایی هم باشد، یا امضا کرده یا اینکه خودش هم تأسیس فرموده. در هر حال الناس مسلطون علی اموالهم، این ولایتی که انسان مطلق بر اموال خودش دارد، این یا امضاءً او تأسیساً به جعل ملت چی آقا شارع هست. خب این باز برمیگرده به توسعه موضوع حکم عقل، که در اینجا هم در واقع ما داریم اطاعت و حد و حکم کی رو اجرا میکنیم؟ خدای تعالی. یعنی به یک نحوی باز این میخواه علا فرد تسلم بگیم، ما میگیم علا فرد این که قاضی تحکیم که در امور مالی هست، ما بگیم که بعد این
رو داخل در حکم عقل بکنیم، ولی ما میخوام بگیم نه، این هم یک نوعی سلطه هست اولا، با شخص با وکیل فرق میکنه که این هم مورد من عقله که انسان زمام کلش امور مالش دست دیگری باشه به گونه‌ای که او حاکم بر او باشد، خودش اختیاری چی آقا هیچ نداشته باشه. این یک نوعی ولایت هست که این رو هم مثلا موضوع حکم عقل هست. و حالا که ما از این شد صرف نظر بکنیم، میخوام بگم که معارض با اون حکم عقلی عقل نیست، چون درست است که عقل کلا حکم کرده بلا فرق بین مالی و غیر مالی، ولی وقتی که شارع اومده زمام مال رو دست شخص مالک داد، این در واقع میشد منصوب اشاره و توصیه حکم چی میشه آقا؟ عقل میشد. خب این دو تا نکته بود که بالا قبل بود خواستم عرض بکنم که تکمیل بشه تتمیم بشد. اما ادله دیگری که اقامه کردند بر ولایت زن بر قضا، یکی از اون قاعده اشتراک، گفتن شما قبول دارید که این جواز قضا و حکم برای رجال ثابته؟ میگیم بله. میگه خب هر حکمی که برای رجال ثابت شد که خوبه، که حتی برای یک مکلفی شرط ثابت کرد، برای بقیه مکلفین چی هست آقا؟ ثابت. چرا؟ به دلیل این که میگن اتفاق فقها بر اینه. این اولین دلیلی که میارن در قاعده اشتراک، ما در جلد دوم از بعد یا جلد سوم، ظاهرا جلد سوم است، بعد جلد سوم از مبانی فقه فعال، اونجا این قاعده اشتراک رو مفصل ادلهش رو آوردیم، تمام ادله‌ای که اینا اقامه کردن آوردیم و اونجا گفتیم که همه این ادله صلاحیت ندارن. من جمله این اتفاقه، دعوا اتفاق کردن سری مصدر قائلی که دعوا اتفاق کرده اونجا آوردیم، کی بود کدوم فقیه ادعای اتفاق کرده. خب این اول اتفاق میکنن، ما میخوام بگیم که این ادعای اتفاق درست نیست. کی گفته؟ این فقها قدمای ما اصلا متعرض این قضیه نشدن خیلیشون که ادعای اتفاق بکنن، و وجدان هم برخلاف آنچه راست که شما میگید در شرع، ما در احکام که شارع جعل فرموده داره موضوع است، موضوعاتش مختلفه، احکام تابع موضوعه، رجل یه موضوع هست، مرعه یه موضوعه. و کما این که مثلا در خود صلات قائد نشسته یه موضوع هست، قائم یه موضوع هست، در صوم مریض یه موضوع هست، سالم یه موضوع هست، و ان موضوعات وقتی که مختلف میشن احکامشون هم بسیاری چی میشه آقا؟ مختلف میشه. ما شاهد وجدانی داریم دیگه در تمام این موضوعاتی که گفتیم، احکامشون هم چی هست آقا؟ مختلفه. و علاوه بر این، بعد از این که موضوع هم واحد باشه، حتی در یک موضوع شرایطی جعل شده برای احکام، مثلا در موضوع رجال، خب این که صلات بر رجل واجب هست یا بر صوم بر او واجب هست یا حج بر او واجب هست و امثال ذلک، شرایطی جعل شده برای وجوب، شرط استطاعت مثلا برای وجوب حج، شرطهایی که عام از شرایط عامه عقلیه و شرایطش، من الان شرایط خاصه رو عرض میکنم، مثلا دخول وقت برای صلات، توجه فرمودید، شرایطی رو شارع مقدس جعل فرموده برای هم وجود و هم برای چی آقا؟ واجب، که اگر اینا حاصل نشد اون تکلیف فعلی نمیشد، یا اصل تکلیف اصلا فعلی نمیشد، یا اگر هم بشد منجز نمیشد، توجه فرمودید. خب این شرایط معناش این است که هر موضوع رو تقسیم میکند به تقسیم واجد شرط و به موضوع واجد شرط و به موضوع چی آقا؟ فاقد شرط. اولا پس موضوعات مختلفن، احکامشون مختلفه، حتی یک موضوع شعار براش خیلی از این موضوعات احکام شرایطی جعل فرمود که هم از شرط واجب و شرط وجوب، که همون موضوع تقسیم میشه به موضوع واجد شرط و موضوع چی آقا؟ فاقد شرط. این همه فرق میکنه. کجا اشتراک احکام شده؟ الاحکام درسته که تتعلق به طبایع، اما اون طبایع که هر طبیعتی که موضوع حکم واقع میشد، شارع بعد از اینکه حکم برای اون طبیعی جعل کرد، شرایط رو مقرر فرمود برای اون موضوع. پس الاحکام تختلف لا تشترک، تختلف به حسب چی آقا؟ اختلاف الموضوعات اولا و ثانیا به اختلاف شرایط وجوب و واجب در خود همون یک موضوع. این اشتراک کجا شده؟ خلاف وجدان هست. پس این که بگیم هر حکم برای هر مکلفی شد، استدلال بکنم به قضیه حقیقیه، میگه مگه شما نمیگید که احکام تتعلق به تبایی علا نفع قضیه تر حقیقیه؟ میگیم بله. میگه خب معناش این است که وقتی که یک حکم برای طبیعی جلب شده، برای طبیعی خود و ذات اون موضوع، مثلا حرم علیکم الخمر، حرمت خمر، حرم علیکم الخنزیر، خنزیر حرام شده، حرم الربا حرام شده، از احکام تتعلق به تبایی متعلقات ها و موضوعات ها. و از طرف این قضیه حقیقیه هست، تا قیام قیامت این صادق هست بر هر موضوعی که ایجاد بشه. قضیه حقیقی اینه دیگه، موضوعش مقدر هست و تا هر زمانی که زمان تکلیف بشر باشد اون موضوعش متحقق شود، حکم اون قضیه چی میشه آقا؟ فعلی میشه. خب پس بنابراین قضا هم یکی از اون احکامه، وضع شده برای کی؟ لکل من کان فقیها و عادلا و فلانن و فلانن. خب اون وقت فرقی بین رجل و مرعه پس نیست، موضوعش متحقق شد، اون قضا هم حکم چی میشه آقا؟ فعلی میشه، واجب میشه، به حسب زمان و مکان و جنس و اشخاص و افراد که فرق نمی کند. که چطور آیا خمر فرق می کند بین زن و مرد؟ آیا خنزی فرق می کند بین زن و مرد؟ اون عقلش و حرمت عقلش فرق نمی کند. که جواب این است که درسته احکام به تبایع تعلق می گیرد و این تبایع هرگاه مصداقش قیامت ایجاد بشد اون حکم فعلی می شد، اما کلام این است که این طبیعی که موضوع یا متعلق حکم هست همیشه به اصطلاح شامل همزن و هممرد نمیشد. خود اون طبیعی بعضی ها ما قبول داریم، تصدیق میکنیم شما رو که اعم از رجال و نساست، مثل همون خمر و خنزیری که به ما مثال زدید، اما بسیاری از احکام هم هست که موضوعش اصلا چیست آقا؟ نساس. احکام حیض، استحاضه، نفاس، موضوعش نساس. ارث للذکر مثل حد الانثیین، این انثا جدا، ذکر چی آقا؟ جدا. شما اگر ملاحظه بکنید در فقه ما، در احکام شریعت، این مواردی که الان عرض کردم کم نیست، خیلی هم زیاده، از مخصوصا در باب نکاح توجه فرمودید. خب احکام بله، بعضی از تبایع مشترک قبول داریم، اما خیلی از تبایع هم که خود طبیعی که موضوع قرار گرفتین طبیعی اصلا خودش مختص به چی هست آقا؟ نسائه. پس اینطور نیست که حالا ما این قاعده رو قبول کردیم که جعل الاحکام على وزان القضایا الحقیقیه هست و تتعلق الاحکام به تبایع، حالا این بتوند برای ما اثبات بکند فتشترک جمیع الرجال و النساء فی جمیع الاحکام، این چنین ملازمه بین هما چی آقا وجود نداره؟ بله تغییر دلیل میخواد، تغییر دلیل، اما در مقام ما اگر اطلاق داشته باشیم مطلقه، اگر
نه
اشتراک این واقعی میگیم قبول نداریم، میخوام بگیم در یک خطاب اطلاق رو نفی بکنیم، ما میخوام بگیم در مجموعه شریعت آخه قاعده اشتراک اینه، اونا مدعاشون اینه که هر حکمی به طور کلی برای رجال ثابت شد یا برای یک مکلفی ثابت شد، همون حکم برای همه باید ثابت بشه. اون نمیخوان ما یه موقع میخوام خطاب اطلاق دارد، اطلاق نفی بکنیم، در هر خطابی الان مقصود ما نیست نسبت به اطلاق همون خطابا، هر خطابی مقصود ما چی آقا نیست، الان کلام اینه که آیا ما اصل این ادعا رو حالا دلیلش عرض کردیم اتفاقه، اینا به اطلاق همه خطابات توسط نکردن. یکی از اون ادلهشون به اصطلاح همین است که علا نفع قضیه حقیقیه است. ما میخوام بگیم که همون علا نفع قضیه حقیقیه و اطلاقش ما قبول داریم، اما باید خود اون موضوع خطاب رو ملاحظه بکنیم که آیا درش اون انوثیت و نسا بودن اصلا عکس شده یا چی؟ آقا نشده. ما علم اجباری داریم که بسیاری از کتاب ما، بسیاری از خطابات ما درش در موضوعش انساب و نسا بودن چی شده؟ عکس شده. پس باید اول ما تحقیق بکنیم که آیا در مقام ما در ادله قضا آیا در موضوعش رجال عکس شد؟ پس قاعده اشتراک برای بر اینه، یعنی بعد از اینکه ما اثبات کردیم که موضوعش اختصاص به رجال ندارد در مقام، اون وقت میگیم قاعده اشتراک. اون وقت فرق بین رجل دون رجل و مرعی دون مرعی و زمانی دون زمانی و قطری از اقطار من الارض دون قطر چی آقا؟ نژادی دون نژادی چی آقا؟ نداره. بله، ما الان اگر کسی بخواد به خود قاعده اشتراک تمسک بکند، این قاعده اشتراک سرایت چی آقا؟ نداره. اشتراک همیشه فقط در دائره موضوع خود اون خطاب است. همیشه اشتراک یعنی عبارت است. اصلا ما یک اشتراک بیشتر در شعر نمیتونیم اثبات بکنیم. قاعده اشتراک یک معنا و یک نوع از اشتراک رو بیشتر ما نمیتونیم اثبات بکنیم. اون نوع چیه؟ اشتراک و الحکم بین جمیع مصادیق موضوع الحکم، بین جمیع افراد اون طبیعی که چی واقع شد آقا؟ وضوح واقع شد. این قبول داریم. تازه کی قبول داریم؟ در صورتی که اون شرایطی رو که و قیودی رو که شارع عقص کرده اونها حاصل چی آقا؟ پس اضافه بکنید. چی اضافه بکنید؟ بگید اشتراک و روح بین جمیع افراد طبیعی الواجد للقیود و خصوصیات و شرائط التي اعتبرها الشارع فی ثبوت تکلیف لهذا الموضوع. ما خطابات مختلفه، یعنی در هر حکمی آقا یک خطاب عام میاد برای موضوع، کنار این خطابات عام در قرآن مجید وجود دارد، بعد نصوص میاد برای همون موضوع ثبوت اون حکم رو چیکار میکنه آقا؟ قیود بیان میکنه، شرایط بیان میکنه. پس بعد در مجموع ما میدانیم که کثیری از این موضوعات که شارع برش خطاب حکم رو جعل فرمود، همون شارع در نصوص مختلف قیود شرایطی رو برای موضوع چیکار کرد آقا؟ جعل کرد. حالا میخوام در مقام بگیم که در مقام یکی از این شروط خود رجولیته. چی گفته؟ اتفاق اصحاب اینه و ما ادله اقامه کردیم تا الان. ما باید اون ادله رو نگاه بکنیم. ادله خاصه نوبت میرسه، اصلا نوبت به قاعده اشتراک چی آقا؟ نمیرسه. بس سلام. این آیاتی که بهش استدلال کردن، حالا میرسیم به آیات. آقایونی که قائل هستن به ثبوت ولایت زن بر قضا، این جماعت یکی از ادلهشون خود آیات شریفه قرآن هست، من جمله همین آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، امره. یعنی بر همه شما یا ایها الذین آمنوا میدونید که تقلیب هست و اینو اختصاص به زن و مرد، مرد خاصی چی آقا نداره، یعنی اختصاص به مردان ندارد. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، همه مکلفین رو دارد میگه بر شما واجب هست چیکار بکنید آقا؟ اقامه قسط بکنید. یعنی هر انسان متمکن از اقامه قسط، این آیه دارد بر او اقامه قسط واجب میکنه. خب فرق بین زن و مرد نداره. اگر در یک جامعه زن قدرت داشته باشد، فقیه باشد، عادل باشد، شجاع باشد، تمکن داشته باشد، عده داشته باشد، بتوند اقامه قسط بکند، اقامه قسط بر او چی میشه آقا؟ واجب میشه. چه فرق دارد؟ این استدلال خیلی بهش تکی میکنن و بسیار هم بهش عنایت دارن. و همچنین آیاتی که امر به عدل کرده، اذا حکمتم، اون اذا حکمتم که اشکال خاصی دیگری باز دارد، آیات آمده به قسط و عدل. جواب ما این است که آقا این آیات اولا در صدد اصل تکلیف به قسط هست برای هر کسی که متمکن باشه، اما اون کسی که اقامه قسط میخواد بکند، اون کسی که متمکن از اقامه قسط هست شرایطی دارد یا ندارد، اصلا نظر به اون شروط و شرایط مثل چی آقا؟ مثل اقم الصلات، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مگه نداریم آیه بهتر از این میخواید؟ این مثل همون کنو قوامین بالقسط میشن، درسته؟ خب این آیه میتونیم بگیم که پس هر روز برش واجبه، هیچ شرطی هم نداره، میتونیم مثل محصول کنیم؟ نه. چرا؟ چون اصلا در مقام بیان شرایط نیست، اصلا نظر نداره به شرایط. آیات آمده به وجوب حج، به وجوب بفرمایید که صلات، خب اینا زکات، خمس، اما اینا هم دار شاید به خصوص هم دارد، اما اینا ما میتونیم بگیم شرطی نداره دیگه، خصوص نداره. پس این آیات اصلا ناظر به اون شرایط اقامه نیست، ناظر به شرایط اون کسی که باید اقامه بکند نیست. پس بگیم این آیه به ولایت میره به همه مکلفین که شما ولایت دارید که به هر نحوی که بالاخره اقامه قسط میشه انجام بدید. خب این اقامه قسط تصرف در دمام داره، موجب قطع میشد، اعدام میشد، تصرف در فروج دارد، انفس دارد، انبال دارد، یعنی شرط نداره. اون لا یستقی حجرون علی، چه دینی میشه؟ غرض این است که کما اینکه در سایر واجبات میگیم اینجا همینجور، این آیات در صدد اصل ایجاب اقامه قسط است، اما شرایط اون مقیم و شرایط اون اقامه رو در صدد بیان چی آقا نیست. و حالا فرض این که شما خودتون خسته بکنید زور بزنید اطلاق داره، ما میخوام بگیم مختصر قاعده است که اطلاق تقیید میخورد به ما اتفق علیه من النص والفتوا فی المقام به اشتراط چی آقا؟ رجولیه فوقش، ولی اون رو قبول نداریم که اطلاق داشته باشد. یه آیه خیلی جالبی هست، اینا خیلی من دیدم اون بزرگواری که خب در رأس مسئولیت قضایی کشورم بوده استدلال خیلی زیادی منوف کرده به این آیه ملکه سبع، این رو استدلال کرده خیلی. حالا ما الان بخوام سر این حرف رو باز بکنم وقت میگیره، بذارید برای فردا. بله بله بله، اصل این آیات اقامه قسط رو ما میتونیم استدلال بکنیم برای اصل ضرورت حکومت اسلام. چرا؟ چون اقامه قسط در ضمن حکومت طاغوت، آقا این دقت کنید، اقامه قسط در حکومت طاغوت امکان پذیر چی آقا؟ نیست. یک شخصی که در میان حکومت طاغوت هست او در میان جامعه اقامه قسط چی آقا؟ نمیتونه بکنه، چون قدرت دست دیگریست، او هم طاغوته، فاسده، ظالم هست. خب پس این آیات بدون شک دلالت دارد بر وجوب اقامه حکومت اسلام، چون تا حکومت عدل نشد اصلا اقامه قسط امکان پذیر چی آقا؟ اینو فی الجمله دلالت دارد. بعد هر کسی میتوند حکومت طاغوت اول باید از بین ببرد تا اصلا امکان اقامه قسط در میان جامعه چی آقا با؟ اما اون کسی که به خصوص میخواد مباشر باشد اقامه قسط بکنه چه شرط داشته باشد، اینو دیگه نظر چی آقا؟ ندارد. خب